حضور حماسی و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب رو باید در فرصت‌های آتی باز هم از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، خدا
نگهدار. روزتون بخیر. آقای علی اکبر علی بیگی از شهر ری ضمن فرستادن شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر صهیونیست گزینه 3 رو انتخاب کردن. ایشون همراه همیشگی برنامه رویداد هستن، با شماره تلفن 0910-4760 برامون پیامک فرستادن. همچنین شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 هم انتخابشون گزینه 4 بوده.
با لشگر غداره ما راه نمی آیی به دم المظلوم.
خانم سارا سادات هاشمی نسب از قم سپاسگزاریم که در سال پیمکی مشارکت کردید و گزینه 4 رو برامون ارسال کردید به 301035. انتخاب شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0918-724-15 ما گزینه 3 یعنی اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی.
می‌کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله سازش نمی‌کنیم اصلا.
اگر در اولین سالگرد آغاز عملیات طوفان الاقصا هم هستیم و این بخش از برنامه رویداد به این موضوع اختصاص داره، نقش جوانان مقاومت در تداوم طوفان الاقصا، که افتخار داریم در خدمت جناب آقای سید ناصر موسوی استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از شهر آبادان این موضوع رو پیگیری بکنیم. جناب موسوی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم و امیدوارم که انشالله به فضل الهی همیشه یه روزگار حالشون خوب باشه.
زنده باشید. خب 7 اکتبر نخستین سالگرد عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا است. از منظر شما تداوم این عملیات با نقش جوانان مقاومت چطور مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره؟
بله، ببینید فعالیت های خلاقانه و چیزهایی که نیاز به جان نثاری داشته باشه و نیاز به شجاعت و بذل جان داشته باشه همیشه توسط جوانها استقبال بیشتری ازش شده. در دفاع مقدس خودمون اگر میانگین سنی شهدا و رزمندگان اون زمان خودمون رو یک نگاهی بندازیم متوجه میشیم که بار اصلی این کارها و عملیاتهای مختلفی که رزمندگان ما داشتن بر عهده جوانان ما بود و عمده شهدامون هم از همین نسلن. در طوفان الاقصای مسجد الاقصا و سرزمین های اشغالی و حرکتی که جوانان منطقه غزه انجام دادن هم تماما این نکته کاملا مشهود بود که حضور این قشر و فعالیتی که در عرصه داشتن باعث شد که یک ضربه سنگین حیثیتی به کمر رژیم اشغالگر قدس وارد بشه که از اون ضربه اینا هنوز کمر راست نکردن. ادامه مسیر هم قطعا توسط کسانی خواهد بود، همین الان هم ما داریم شاهد موضوع هستیم، که کسانی که ایمان به راه دارن و حاضر به جانفشانی و جاننثاری در این راه هستند، که در این زمینه هم همیشه تاریخ گواه بر این بوده که پرچم اصلی به دست جوانان بوده. با امیدوارم هستیم که به فضل الهی به زودی شاهد باشیم که این جوانان غیور منطقه غزه و لبنان پرچم مقاومت رو بر مرکز سرزمین های اشغالی یک روزی بکوبن و به فضل الهی این مناطق رو به دست مسلمان ها برگردونن
انشاءالله. همین نقش جوانان رو جناب موسوی در ساختار و تشکل حزب الله لبنان هم میبینیم. در این سالها حضور جوانان همواره نسل به نسل اضافه شده به تشکیلات حزب الله لبنان و این سرزندگی و با انگیزه بودن رو در ساختار حزب الله لبنان هم می‌بینیم. در جریان عملیات طوفان الاقصا شاهد اقدامات عجیب رژیم قاسب صهیونیستی در به شهادت رسوندن زنان و کودکان بودیم. از ابتدای تشکیل نامبارک رژیم صهیونیستی همواره این رژیم تلاش کرده که دست به نسل کشی بزنه و تلاش کنه که دیگه اثری از فلسطینی ها روی زمین باقی نمونه، اما هیچ موقع به این گستردگی عمل نکرده بود که چندین هزار کودک و زن رو در وحشیانه ترین شکل ممکن به شهادت برسونه. شما این حملات رو و این بازتاب های در حقیقت هیجانی و وحشی صفتانه رژیم صهیونیستی در این یک سال گذشته رو حاصل چه چیزی میبینید؟
ببینید این عملیات و کارهایی که صهیونیست‌ها در مناطق اشغالی انجام میدن از دو بعد قابل تحلیل هست. یک بعد اون قضیه مسائل سیاسی و نظامی است که اینها برای تثبیت قدرتشون حاضرن هر چیزی رو فدا بکنن، که این منحصر به اینها نیست، منحصر به یهودیان بنی اسرائیل نیست، یعنی خود امریکایی‌ها همینطورن، هیتلر همین کار رو کرده، موسولینی همین کار رو کرده، استالین همین کار رو کرده، اینها برای تثبیت قدرتشون حاضر شدن خونهای بیگناه زیادی رو بر زمین بریزن. اما تفاوتی که این بار با دفعات دیگه در تاریخ داره اینه که این افراد بر اساس آموزه‌های تحریف شده دینی و اعتقادی هیچ حرمتی برای جان دیگران قائل نیستن، که هیچ میگن حتی اینها برای خدمت به ما خلق شدن و لذت بردن ما، ولو حتی در لذت ما در کشتن اینها باشه، هدف از خلقت اینها جز این نبوده و ما داریم کاری که انجام میدیم مانند کسی است که بر اموال خودش داره یک جوری ولایت خودش رو اعمال میکنه. متاسفانه به خاطر این بعد دوم، حالا میگم موسولینی و هیتلر اگر قتل و غارتی هم انجام میدادن در کنه ذاتشون میدونستن که دارن کار بدی انجام میدن، ولی اینها فکر نمیکنن که دارن کار بدی هم انجام میدن. نکته بد ماجرا اینجاست و متاسفانه حمایت‌هایی هم به خاطر مسائل اقتصادی جهانی ازشون میشه، به خاطر که اینا کارتل‌های بزرگ اقتصادی دنیا رو در اختیار دارن این سوء استفاده رو از اون موضوع میکنن. اما در تکمله مطلبی که شما فرمودید در باب اینه که اینها هیچ وقت چنین به این گستاخی جسارت نمی‌کردن به کشتن زنان و کودکان، چرا؟ اینا در قرارگاه‌ها و در ماجراهای صبرا و شتیلا به شدت قتل عام‌های گسترده‌ای انجام دادن، روستاهای بسیاری رو کاملا همه رو قتل عام کردن و از بین بردن. همین روستایی که الان در حال حاضر به نام کریات شمونه مطرحه و چند وقت یه بار هم که حزب الله حمله می‌کنه اسمش میاد، این روستای خالصه بود، روستایی بود به نام خالصه در شمال سرزمین‌های اشغالی و در جنوب لبنان. این صهیونیست‌ها اومدن تمام اهالی اون روستا رو نابود کردند و همه رو قتل عام کردند و بر جنازه اونها شهری به نام کریات شمونه رو درست کردند و الان هم دارن هی میگن باید اهالیش به اونجا برگردن، به خاطر همین دارن لبنان رو بمباران سنگین میکنن. فرق الان با اون موقع این است که اون زمان رسانه‌ها کامل در اختیارشون بود و مردم دخل و تصرفی در کم و زیاد کردن اخبار رسانه‌ها و روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون جهانی نداشتند. الان مردم میتونن اخباری رو که خودشون تهیه کردن به گوش و چشم دیگران و مردم دنیا برسونن، لذا فاجعه کار فقط تونسته نماد پیدا بکنه. اگر نه اینطور نیست که اینا در گذشته همچین کارهایی نکرده باشن، بدتر از این رو هم انجام دادن. خوشبختانه یک بیداری جهانی نسبت به اعمال اینها داره رخ میده که امیدواریم این بیداری جهانی ختم به ریشه‌کنی این قده سرطانی از منطقه ما بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای سید ناصر موسوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که از آبادان همراه ما بودید با برنامه رویداد. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم از بیانات شما در موضوعات سیاسی و مسائل منطقه بهره ببریم. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون، موفق و پیروز
باشید. روزتون بخیر. خب آقای خانم دارایی با شما تلفن 0912-58-70 گزینه 4 رو برامو فرستادند و از شماره تلفن 0913-71-64 جناب آقای محمد دادخواه از تیران اصفهان هم انتخابشون همین گزینه 4 بود. نزدیک به 20 دقیقه فرصت باقیه تا پایان برنامه رویداد. شما هم به سوال پیامکی ما پاسخ بدید که از شما پرسیدیم حضور گسترده مردم در نماز جمعه دیروز و نمایش مانور اقتدار به امامت رهبر معظم انقلاب در سال آستانی سالگرد عملیات طوفان الاقصی چه پیامی داشته؟ گزینه 1 اقتدار ملی، گزینه 2 تجدید بیعت با رهبری، گزینه 3 اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و گزینه 4 هر سه مورد مورد منتظر پیامک هاتون به 3010-35 هست. میکنیم اصلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا، اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام آقای سید علیرضا نوری از تهران گزینه 4 رو برامون انتخاب کردن، اما انتخاب آقای خیرالله گل محمدی از کرج گزینه 2 بوده، یعنی تجدید بیعت با رهبری. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912 آخر 0910 هم پیامک فرستادن و گزینه 4 رو ارسال کردن به 3010-35. در لشگر امام حسین خب بخش دیگر برنامه رویداد رو در خدمت جناب آقای سلمان رضوی کارشناس محترم مسائل فلسطین پیگیری بکنیم و اون هم بمباران زاهیه توسط صهیونیست ها با هدف ترور سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله. جناب آقای رضوی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگانتون.
زنده باشید. خب شبکه 14 رژیم صهیونیستی مدعی شده که هدف از بمباران شدید زاهیه جنوبی در بیروت ترور حجت الاسلام سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله بود. رژیم صهیونیستی از این ماجراجویی در حقیقت دنبال چه چیزی هست؟
اگر سوال رو به این شکل دقیق‌تر مطرح کنیم که اهداف ترور سید هاشم چیست، من چند تا نکته به ذهنم میرسه خدمت رو عرض میکنم. به نظر میرسه که اولین هدفش ایجاد بحران در خود جنبش حزب الله هستش، با توجه به این که جناب سید حسن رو ترور کردن و تعداد زیادی از مقامات ارشد نظامی رو هم همچنین. طبیعتاً در این شرایط که از آقای سید هاشم صفی الدین به عنوان جانشین بالقوه ایشون به اصطلاح حرف زده میشه و مطرح هست، طبیعتاً اگر چنین اقدامی به واقعیت بپیونده طبیعتاً مشکلاتی جدی برای جنبش حزب الله به وجود میاد. پس اولینش به دنبال بحران سازی هست. نکته دوم نمایش توانمندی اطلاعاتی عملیاتی. برهان حزب الله خیلی تلاش میکنه تا رهبران خودش رو به ویژه در شرایط کنونی در اماکن امنی حفظ بکنه. اگر چنین اتفاقی بیفته طبیعتاً یه هدف دیگرش نمایش توانمندی اطلاعاتی عملیاتی هستش. نکته سوم اینه که رژیم به دنبال تحمیل شروط خودش هستش. شروطش چیه؟ یکی این که حزب الله دیگه اصلا حملات موشکی رو قطع بکنه، در حقیقت رابطه بین دو تا جبهه شمال فلسطین اشغالی و جنوب فلسطین اشغالی یا در حقیقت حزب الله و حماس جهاد فلسطین رو قطع بکنه. دنبال اینه، به علاوه این که میخواد حزب الله کلا بره بالای رود لیتانی و این فاصله رود لیتانی تا مرز لبنان و فلسطین اشغالی رو کلا خالی بکنه، چرا که به هر حال در آن صورت بسیاری از پرتابه های حزب الله از کار می افته. دنبال این هست، در حقیقت به دنبال تضعیف حزب الله و پذیرش شروط رژیم هست. این نکته سوم. نکته چهارم به نظر می رسه که به دنبال تغییر توازن هست، به دنبال ایجاد دست برتر در مقابل جبهه مقاومت هست، بگه خب نوار غزه رو مثلا تا حدی کنترل کرده و همچنین کرانه رو، حالا برم سمت لبنان، بعدش یمن، سوریه، عراق و به تعبیر خودشون مرکز این جبهه که ایران هستش، به دنبال این هدف هم هستن و اگر بتونن با ترور صفی الدین یه قدم جلوتر برن طبیعتاً آشکارتر این هدف رو هم اعلام میکنن. و پنجمین هدف تداوم حیات سیاسی خود نتانیاهو و کابینشه. به هر حال نتانیاهویی که در آستانه سقوط بود با اتفاقاتی که در لبنان افتاد وضعیت سیاسی داخلیش بهبود پیدا کرده، پایگاه اجتماعیش طوری شده که از حزب دوم، حزب لیکود، به حزب اول تبدیل شد و اتفاقات دیگه هم باعث شد که یه مقدار وضعیت جایگاه و پایگاه سیاسی اجتماعیش تقویت بشه. و نکته ششم در حقیقت میتوان گفت که این اقدامش ناتوانی این رژیم رو در پاسخ جدی به ایران رو میرسونه. به هر حال پاسخی که ایران در قالب عملیات وعده صادق دو داد به زعم خود سران و بسیاری از تحلیلگران این رژیم خیلی متفاوت از وعده صادق اول و مؤثرتر بوده. سعی کردن خیلی ها رو بپوشنن از این پایگاه ها رو، اما احساس میکنن که چنین کاری تا حدی غیر ممکنه. در هر صورت برای اینکه توجهات رو از این شکست در حقیقت منحرف بکنن طبیعتاً لبنان هم بله.
و شش هدف رو فرمودی در اهدافی که از ترور سید هاشم صفی الدین دنبال میکنند و خب اگرچه که اعلام کردن این ترور موفق بوده، اما منابع حزب الله لبنان این خبر رو تکذیب کردند. امیدواریم که ایشون در صحت و سلامت به سر ببرند و امیدواریم که هیچ کدام از فرماندهان دلیر حزب الله لبنان تا به پیروزی کامل جبهه مقاومت و آزادسازی قدس شریف به شهادت نرسند و همچنان در صحت و سلامت به کارهای خودشون بپردازند. بسیار سپاسگزاریم جناب سلمان رضوی، کارشناس محترم مسائل فلسطین، که همراه برنامه رویداد بودید. از شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید. خداحافظ.
روزتون بخیر.
برخیز به لشگر حیدر، پرچم به دست پیر و جوان پشت سر.
از خمینی شهر اصفهان آقای نعمت الله یادگاری گزینه 4 رو از شماره تلفن 0903-9352 برای ما پیامک کردن به 301035. همچنین شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0915-1593 احتمالاً از شهر مشهد یا یکی از شهرهای استان خراسان همراه ما هستند با برنامه رویداد. ایشون هم گزینه 4 رو ارسال کردن. اما انتخاب خانم فاطمه زهرا امیری‌زادگان از تبریز گزینه 3 بوده. این گزینه رو به 301035 برای ما ارسال کردن.
ما چشم همیشه بیداریم، سهیون سهیون، دست از سر تو برمه میداریم، سهیون سهیون، دست از سر تو برمه میداریم. خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر.
آقای علی صابر از صومعه سرا از شما هم سپاسگزاریم که گزینه 4 رو برامون فرستادید. انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0919-3617 هم همین گزینه بود. اما بی فاصله بریم سراغ موضوع بعدی برنامه، یعنی مجمع گفتگوی همکاری آسیا و حمایت از قدس، که این موضوع رو در خدمت جناب آقای مصطفی دولتیار از دیپلمات‌های با سابقه کشور پیگیری خواهیم کرد. جناب دولتیار سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب رئیس جمهور کشورمون که برای شرکت در این مجمع به قطر سفر کرده بودند، مواضع ایران رو بیان کردند و در این سفر با مقام‌های جنبش حماس هم دیدار داشتند. از منظر شما چه ظرفیتی در همکاری‌های آسیایی برای دفاع از قدس و مظلومیت اقتدار مردم غزه و لبنان در این دیدار فعال شد؟
بله، کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا سال هاست که با هم تعاملات نسبتا خوبی رو داشتن بدون اینکه دچار تنش و مشکلاتی بشن که در سایر تشکل‌ها و مناطق دنیا دیده میشه. اجلاس های سالانه ای هم در سطح وزرا دارن، هم وزرای خارجه هم وزرای فرهنگ و همچنین در سطح رؤسای اتاقهای بازرگانی که در خرداد ماه اتاق بازرگانی اصفهان میزبان دومی نشست رؤسای اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو ای‌سی‌دی بود و در قطر هم دومین مجمع تجاری این تشکل شکل گرفت. اتاقهای بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشورها میتونن نقش بسیار فعالی رو در حمایت از فلسطین و در حمایت از مردم فلسطین و جلب کمک های اقتصادی مردم دنیا یا حتی اقل مردم کشورهای عضو این تشکل ایفا کنن، در کنار حمایت هایی که در سطوح دولتی و در نشست وزرای خارجه، وزرای فرهنگ و سایر مقامات دولتی این کشورها و همچنین در سطح رؤسا که اشاره فرموده دایره جمهور هم اخیرا شرکت کردن، در همه این سطوح امکان بسیج امکانات کشورهای عضو برای کمک به قضیه فلسطین وجود داره.
بله جناب دولتیار، در شورای امنیت دیدیم که با مدیریت امریکا و چند کشور غربی بعد از حمله ایران به رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه دادند و موضوع رو بهش پرداختند برای اینکه جلوگیری بکنن از ضربات بیشتر به رژیم صهیونیستی. اما موقعی که جنایات گسترده رژیم صهیونیستی رو در یک سال گذشته شاهد بودیم، همواره تلاش کردند که رد اتهام بکنن از این رژیم جعلی. اساساً کشورهای آسیایی و کشورهایی که عضو جنبش غیر متعهد هستند چطور میتونن این چرخه باطل رو در شورای امنیت به نفع مظلومان جهان از جمله مردم بیدفاع فلسطین و لبنان تغییر بدن؟
طبعا اطلاع دارید که شورای امنیت سازمان ملل 5 عضو دائم داره که داره حق وتو هستن و 10 عضو غیر دائم داره که به صورت گردشی انتخاب میشن. اصلا در شورای امنیت اون 5 کشوری که داره حق وتو هستند معمولا تعیین کننده خروجی های شورای امنیت بودند و هستند. کشورهای در حال توسعه هم از آسیایی یا غیر آسیایی در این تشکلی که اسمش رو گذاشتن شورای امنیت طبعا خیلی امکان برد ندارن با توجه به بحث حق وتو. اما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همه کشورها حضور دارن و هر کشوری هم یک حق رأی داره و حق وتویی هم وجود نداره، اونجا محلیست که کشورهای عضو عدم تعهد، کشورهای عضو ای‌سی‌دی، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و سایر تشکل‌های منطقه‌ای که وجود داره اونجا میتونن حمایت‌های خودشون رو اعمال کنن و صدای خودشون رو در حمایت از قضیه فلسطین به گوش جهانیان برسونن. طبعا قطعنامه‌های مجمع عمومی بیانگره خواست و اراده جامعه جهانی است، هرچند که طبعا مثل قطعنامه های شورای امنیت جنبه لازم الاجرایی نداره،
اما به هر حال از اون طریق امیدواریم که بتونن نقش مهم خودشون رو ایفا بکنن، چه کشورهای آسیایی و چه خصوصا کشورهای اسلامی و عرب زبان که در یک سال گذشته بسیار امید داشتیم به این نقش مهمی که میتونستن رویداد بودید. بابا. از شما سپاسگزاری میکنم و ازتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما،
روزتون بخیر باشه. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فل غوث ان شاء الله، سنو سلی فل غوث ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله،
سنصلي في القدس إن شاء الله ما آیه و تین و زیتونی.
یه تشکرم بکنیم از آقا بهزاد محمودزاده تهیه کننده خوب برنامه‌مون که با سرودهای حماسی در فواصل برنامه حس و حال خاصی برنامه امروز بخشیدن. خانم مهربان یادگاری از اصفهان گزینه 4 رو به 3035 برای ما پیامک کردن، اما انتخاب شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0917 5059 گزینه 1 بوده. همچنان در این چند دقیقه فرصت دارید که به سوال پیامکی پاسخ بدید و جواباتون رو به 3035 برای ما ارسال کنید.
نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل آویو به زودی.
فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه و بریم سراغ آخرین بخش از برنامه امروز، ابعاد سفر مهم وزیر خارجه به لبنان. جناب آقای احمد دستمالچیان همراه تلفنی ما هستند، سفیر اسبق ایران در لبنان، برای پیگیری این موضوع. جناب دستمالچیان سلام و ظهرتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
زنده باشید. در گفتگوهای برنامه رویداد امروز اشاره هایی شد به سفر مهم جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه به لبنان. از منظر شما این سفر چه اهمیتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این شرایط بسیار حساس و سرنوشتی که لبنان به سر میبره، این سفر بسیار ضروری بود. علی رغم همه خطراتی که در کمین بود، وزیر محترم امور خارجه قهرمانانه بدون هیچ گونه واهمه‌ای تشریف بردن لبنان تا هم تسلیت بگن به مردم لبنان و هم اظهار همدردی بکنن و هم با مقامات لبنانی راجع به حوادث اخیر به خصوص درباره برقراری آتش‌بس صحبت بکنن و بلافاصله هم بعدش رفتن سوریه که در همین مورد با مقامات سوریه هم صحبت بکنن و بلکه موفق بشیم، ایران موفق بشه که این آتش بس رو برقرار کنه با کمک طرف های منطقه‌ای و بین‌المللی
انشالله. جناب دستمالچیان، اساسا در این بحبوحه و شرایط خاصی که توش هستیم، تحولات منطقه‌ای رو داریم میبینیم، دیپلماسی چقدر میتونه کارساز باشه؟
دیپلماسی یک از کنم شاخه ای از اقدامات صحنه است که باید مکمل اقدامات میدان انجام بشه، یا به عبارتی کارهایی که در میدان صورت میگیره دیپلماسی اونها رو بیان میکنه و تبدیل به دستاورد میکنه و این بسیار بوده مهمی است که باید در عرصه بین الملل تبیین بشه اقداماتی که داره صورت میگیره و آیت صورت میگیره با گفتگو در این عرصه صورت میگیره و بخش مهمی از کار در دیپلماسی خوابیده که این را وزیر محترم خارجه باید انجام بدن که دارن میدن.
بسیار عالی. یادی هم بکنیم از شهید سرافراز، شهید امیر عبداللهیان که یکی از نمادهای شاخص دیپلماسی در محور مقاومت بودند و تلاش‌های بی‌نظیری کردند که بسیاری از اونها بعد از شهادتشون روشن شد و بیان شد. انشاءالله که سیستم دیپلماسی کشورمون در دولت 14 هم همچنان راه پرشکوه این شهید بزرگوار و همین شهدای مقاومت رو ادامه بده.
مطمئنم همینطور است. با سفری که دیروز آقای دکتر عراقچی کردن که سفر بسیار مهم و پرخطری بود،
بله،
همون راه داره ادامه داده.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دستمالچیان بزرگوار، سفیر اسبق ایران در لبنان، از حضورتون در برنامه رویداد. از شما خداحافظی.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم.
لن نسکت لن نستسلم لا 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 نهديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا او املا
افتخار ماست که نسل مقاومت